اخگر در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است.
با داخل شدن در منطقه شیرپور کابل، ساختمان‌های مزین و مفشنی که در اعمار آن از نقشه‌های خارجی استفاده شده به نظر می‌رسد. اکنون اگر شما به همچو خانه‌های بزرگ علاقه دارید و از همسایه‌های چون جنگ‌سالاران قبلی ترس و بیم ندارید، پس در بدل 25 تا 60 هزار دلار کرایه ماهوار می‌توانید در این منازل زندگی کنید. البته قبلا در این خانه های بزرگ و مزین شیرپور بیشتر قراردادی ها، ادارات کمک رسان و شرکت های امنیتی بود و باش می کردند. دو سال قبل کرایه این خانه ها دو برابر بود، اما با خروج خارجی ها و نیروهای ناتو کرایه این منازل کاهش یافته است. در این حال رفیع الله، مسئول رهنمای معاملات وصال کابل که یک تعمیر 35 اتاقه را برای آزادی نشان داد، گفت اکثر خانه های مشابه و یا هم گرانبهاتر در ساحه شیرپور کابل خالی مانده است.
در ساحه شیرپور در حدود تقریبا 100 بالا تا شاید تا 150 خانه با برآمدن می خارجی ها و کم شدن کمک ها اکثرا بیکار است. اگر یک حکومت عادلانه به میان بیاد، از اینا تحقیق شوه، از همین مثلا وزیر صاحبایی که خانه جور کردن، همین مقاماتی که فعلا دمیج خانه مفشن جور کردن، میلیون ها دلار مصرف کردن، از اونا تحقیق شوه، بررسی شوه، بالاخره ریشیابی شوه که این پول از کجا دریافت کردن. با یک ماش خود نمیشه، اگر تنها با ماش باشه و تنها با کاروبار باشه، خچر ما نمیتونیم جور بکنیم.
به گفته وی، این یک ساختمان کریمی رنگ با سنگ های مرمر و دیوارهای بلند که با سیم های خاردار محفوظ شده، از 8 ماه به این سو خالی باقی مانده است. آقای رفیع الله از لحاظ امنیتی اطمینان می‌دهد که این خانه دارای دروازه‌های فولادی ضد مرمی و کلکین‌های پنجره‌دار می‌باشد. شیرپور، منطقه‌ای که چورپور و شیرچور نیز نامیده شده، در نزدیکی وزیر محمد اکبر خان، یکی از ساحات دیپلماتیک کابل موقعیت دارد. بر اساس گزارش‌ها، حدود 10 سال قبل یک بخشی از زمین این ساحه به مقام‌های دولتی توزیع گردید. به گفته آقای رفیع الله، اکنون این منطقه محل رهایشی مقامات، افراد زورمن و جنگسالاران قبلی می باشد. در این اواخر فرانس پرس با نشر یک گزارش در مورد این ساختمان ها نوشته که شماره از این قصرها به پول مواد مخدر و کمک های 14 ساله جامعه جهانی برای افغانستان اعمار شده است. این گزارش همچنان می رساند که اکثر این منازل مربوط افراد جنگ سالار قبلی می باشد. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی، اکثر مالکین این جایدادها را به دست داشتن در فساد اداری و قاچاق مواد مخدر متهم می کنند.
اینجا به نام شیرپوریات می شد. مگم فعلا زورمنداست. اول یک مشکلات کلان برای مردم که جور کردن، کوچه را بند کردن. دیگه این کسای زوراوراز، دیگه پیسای رشوت و پیسای مواد مخدر از این چیزا هست. خب مقصد به دست زورمندان است.
خب منبع پرداخت مصارف این قصرها تا حد یک حدس و گمان می باشد. اما قبل از این یو این یا سازمان ملل با نشر یک گزارش گفته است که در افغانستان سالانه از تولید مواد مخدر 3 میلیارد دلار نفع به دست می آید. در این حال شماری از شهروندان کابل می گویند که قضاوت کنید، مقامی که حدود 2000 دلار در ماه معاش دارد، چگونه می تواند قصر را به ارزش 2 تا 3 میلیون دلار اعمار کند؟ برخی از کارشناسان از حکومت می خواهند تا از این افراد بپرسد که پول اعمار این ساختمان ها را از کجا کرده اند و تجارتی که اکنون در کشورهای خارجی به پیش می برند سرمایه آن از چی بوده است. به گفته این کارشناسان میلیاردها دلار به افغانستان کمک شده، اما فقیر این کشور هنوز هم همان فقیر است و این کمک ها تنها توسط شماری از افراد زورمند حیف و میل شده است.
تمیم اخگر از کابل گزارش می داد. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش های این برنامه. نشرات رادیو آزادی تا هفته شنبه وقت افغانستان ادامه می یابد. من ژکفر احمدی از شما اجازه می خواهم همکارانم را در برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست همراهی کنید.
من نواهسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملادو کفتنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست. سلام، به نام این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل امام حسین، یکی از دکانداران شهر کابل که میگوید ریاست حقوق ولایت کابل دکانش را در غیاب وی تخلیه کرده و آن را به شخص دیگری واگذار کرده است. امام حسین مشکلش را در صحبت با رادیو آزادی این گونه مطرح کرد.
اسم امام حسین.
مشکلتان چیست؟
مشکل ما یک دکان ما تقریبا 2 سال و 3 ماه پیش ریاست حقوق به قراری که یک بار قرار بوده و ما استیناف طلبی داشتیم خلاف قانون که باید از او سه محکمه را تایی میکرد، بسیار ظالمانه و بیرحمانه دکان ما را تخلیه کردن و 2 سال و 3 ماست که ما را میدوانن که الان پیشنهاد است، الان گزارش است و الان نمیفهم چیست و چیست. بالاخره وزیر صاحب به قاطعیت بالایشان ندایت داد که شما خلاف قانون کار کردین، خطای قبلی خود جبران کرده، دکان هر چاجل برش داده شد و بانجویی نکنین. بازم ریاست حقوق خصوصا نای دوم شخص نجیب نام و مدیر نهاد حقوق نهاد دوم و رئیس حقوق، اینا دیگه با کاغذ پران بازی و عوام فریبی تمام روز مرا فریب دادن. من از تمام گفتهای خود اسناد دارم و دکانمون به شخصی دادن که آمچان نام داره، آمچای صاحب زاده، خودش رئیس است در ریاست آب برق و کسی که رئیس می باشه وظیفه دولت داره، وقت نداره که دکان بگیره. دکانم او به واسطه و وسیله و به زور خود گرفته. بس گفتنی معنی است.
حالا فعلا خواسته چی است؟
خواسته معنی است که بالای مظلوم شده دکان ما پس داده شد و بس مخواست ممیستد.
ما به خاطر دریافت رای حل به مشکل امام حسین موضوع را با وزارت عدلیه در میان گذاشتیم و برای روشن شدن قضیه امر با امام حسین به دفتر کار سید یوسف علی معین وزارت عدلیه رفتیم. آقای حلیم در حالی که عنایت الله اشرفی یکی از اعضای مسلکی مدیریت حقوق حوزه دوم ولایت کابل را فراخوانده بود، پس از شنیدن سخنان امام حسین تصمیمش را چنین بیان کرد.
با ملاحظه دوسیه مربوطه، وقتی که ما دوسیه را ملاحظه میکنیم در این مورد قرار شماره 266 محکمه ابتدایی تجارتی کابل صادر شده. به اساس نص قرار برادر ما مکلف به تخلیه دکان شده و همچنان با پرداخت مبلغ 9,24,000 افغانی بابت 3 ساله کرایه پشتنی بان که متاسفانه تا بال این بخش تخلیش تطبیق شد، ولی بخش ازی که اینا پرداخت بکنن و پشتنی بان تا به حال تطبیق نشده. بنان اگر این قرار تجویزی باشه، به اساس قانون اصول محاکمات مدنی این قرار تجویزی یک مرحله ایست و استیناف طلبی در قبال نداره و برادر ما ادعا میکنه که نه، این قرار نیست، فیصله محکمه است و ما چون مستأنف شدیم در او صورت تا زمانی که نتیجه نهایی محکمه ثلاثه معلوم نشوه یقینا که تنفیذ حکم معطل قرار میگیره. بنان در این رابطه، چون این موضوع فعلا مبهم است، ما در این رابطه با اداره خود وظیفه میتیم، هدایت میتیم برشان که همین موضوع را مجددن پیشنهاد بکنن به شورای محترم عالی ستر محکمه. اگر ستر محکمه این قرار تجویزی را یک مرحله ای دانست، بنان قابل تطبیق است و ادعای برادر ما جای را نخواهد گرفت. ولی اگر اونا گفتن که نه، این فیصله هست، بنان چون فیصله در قبال خود استیناف طلبی داره و باز در مرحله بعدی تمیز طلبی داره، در او صورت اجراءاتی که در قسمت امام الدین از طرف شعبات حقوق ما صورت گرفته، امام حسین، این اجراءات ما واقعا که مسیر قانونی خود طی نکرده، در این رابطه ما عند الموقع اجراءات خود در مسیر قانون سازماندهی خواهد کرد. فردا ان شاء الله که ما مکتوب به عنوان ستر محکمه صادر خواهد کردیم.
با پس اتهامات هم از طرف آقای امام حسین بالای ریاست حقوق وارد شده که گویا در برخی موارد اونا دست به گرفتن اشوا زدن و به اساس فسادی که وجود داره کارای از اونا کاغذ پرانی شده و زیادتر وقت معطل شده. شما اگر همچی حقایق برملا شده و کسی در قسمت از اینا مشکل ایجاد کرده باشه، تصمیم چی خواهد؟
دو نوع مشکل است. یکی ادعای ازی که گویا در این رابطه رشوت گرفته شده. هر دو طرف با هم نزدیک هستند و شما هم شاهد صحنه هستین. اگر کدام ادعای مبنی بر اخذ رشوت وجود داشته باشه، فل مجلس اینا ارائه بکنن و اگر چنین ادعای ثابت شود، طبعا قضیه میره به مراجع عدلی و اجراءاتی که صورت گرفته و اینا شاکی هستند که کاغذپرانی گویا در این مورد صورت گرفته. شما شاهد هستین که اجراءاتی که اینا کردن بر مبنای اوامر مقامات زیصلاح اجرات صورت گرفته. گرفته. احیانا اگر اینمی قرار تجویزی که استر محکمه دوباره خواد گفت که فیصله محکمه است و این باید طی مراحل میشد، دیس ما تعلل اجراءات اداری حقوق خود خواد پذیرفتیم. ولی اگر استر محکمه، شورای علی استر محکمه تصمیم گرفت که این قرار تجویزی است و یک مرحله ای است، در اون صورت ما باز با صحت و سقم اجراءات ادارات حقوق خود صحه خواد گذاشتیم.
خواست ما همیست که قرار تجویزی نیست، استناف نقص کدیشک. بعدنش اینا پیشنهاد کردن بر کمیسیون و رؤسای محاکم استناف ولایت کابل که در رأسش عقیق صاحب است و 11 رئیس محاکمه است، اونا هم قرار دیدن که قرار تجویزی نیست و برشان هدایت دادن که وزیر شما گفته که شما خطا رفتین، خطای قبلی خود جبران کنین، دکان برازی بتین با قلم خود نشته کرده، بانجویی نکنین.
حال فعلا تصمیمه که
فعلا بله صاحب، بله با شرط قبول دارم که اینمی چیزایی که دمی اسناد ما هستک واقعیتار اینا بگنجانن و طرفه نرن، چیز دیگه نشته نکنن. بله صاحب، از نایه دومه چیزی که موین صاحب اگر خودشان نشته میکنن، ما بدون کدام شکبه و شک او را قبول دارم، چرا که اونا طرف مقابل ما شدن.
بسیار، ما چیزی را که نوشته میشه و فرستاده میشه و مقام استر محکمه او را از نظر شما تیر کرده و بعد از اینکه موافقه کردین اون را ما صادر میکنیم.
اینی را قناعت دارم، اگر ما امی خلاف کار کرده بودم باید است که ما به سزای خود برسم. کاغذ پرانبازی به نهایت شده، 2 سال و 3 ماه شد، یک طرف دکانم که من میتونستم یک لقمه روزی حلال به حال اولادم، من 11 طفل دارم، اولادایم از تحصیل مانده، خودم از تجارتم از کار و بار ماندیم به کاغذ پرانبازی. من اسناد دارم که چقدر کتما اون فریبی کرده، نایی دوم چقدر فریبکاری کرده و چقدر مرا جور داده، نبود من باید از بساران ولی معرفی شم.
ما نظر آقای اشرفی را نیز در مورد حل مشکل امام حسین و تصمیم معین وزارت عدلیه پرسیدیم.
چیزیان موضوع طوری بود، من پیشتر بیان کردم، جناب محترم معین صاحب در رابطه با موضوع تصمیم خود گرفتن. وقتی که مقام وزارت عدلیه تصمیم بگیره، ما چون در چوکات وزارت عدلیه هستیم و صفت مامور در اونجا ایفای وظیفه میکنیم، کدام تصمیم یا کدام دلیل دیگه در مقابل گپا از اونها ما نداریم. منتها در قسمت ادای امام حسین که ادا میکنن که گویا اجراتی که از طرف اداره حقوق شده اجرات ناقص است و یا اجرات غیر قانونی است، ما در قبال هر اجرات خود یک سندی داریم در داخل دوسیه است، خود جناب محترم معین صاحب را ملاحظه کردند، دیدند و تصمیم گرفتند. ان شاء الله ما مطابق با هدایت خود جناب معین صاحب ما اجرات میکنیم. میمانیم که حکم گپ نهایی را استر محکمه بر ما چی داد.
این بود برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل امام حسین تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستین.
مسئولت که این تشریف آوردین.
با وجود ای که شما بارها گفتین که خدمات بهتر میسازین در داخل زندان ها و توقیفخانه ها، اما گزارش های بنشر میرسه که زندانی ها دست به اعتصاب غذایی میزنن و حتی دهان خود میدوزن، که به تازگی هم گفته میشه در بلاک ششم زندان پلچرخی ای کار شده. دلیل چی هست که زندانی ها ناراض هستن و گاه و بیگاه دست به اعتصاب میزنن؟
یک مسلمشان است اعتصاب در صورتی که اگر کدام مشکل قانونی برشان داشته باشن و این حق قانون برشان داده و ما هم برشان همیش اجازه دادیم. اما ما بر شما این اطمینان میتونم که ما در مدت 5-6 ماه میشه که اصلا در محابس خود هیچ اعتصاب نداریم، مطلق نداریم و نهایت منصوبین ما تلاش کرده که به مشکلات و به وضع معیشتی و به حقوق محبوسین ما رسیده شده، چون یکی از وظایف ما همی است. بعضی اوقات اتفاق میفته، مثل شما فرمودین، کمیسیونای تطبیق فرمان نسبت ازدهام زیاد محبوسین در یک محبس
زود رسیدگی کردن به مطابق با خواست محبوسین. این زود به تطبیق فرمون، یعنی قسمی که محبوسین میخواه، این صورت نمیگیره. ای باشه نارضایتیشون میشه. میخوان که میگن زود دمیامی سریعن. یعنی فرمان تطبیق شده که یک مشکل است و یک کمیسیون مختلط است، در راستش سارمال استیناف است، از محاکم است، از حقوق بشر است، از وزارت دفاع است، از مراجع مختلف است و یک نفر از ما است، از محابس هم در کمیسیون عضویت دارم. و
یعنی دلیل ای است که زندانی ها زیاد هستن؟
در بعضی محابسی که محابس کلان ماست که در وجه ازدحام زیاد است، تعداد محبوسین زیاد است. به طور مثال در محبس مرکزی ما فعلا در تقریبا 9000 زندانی داریم و تیمی که کار میکنه کلشان 12 نفر هستند و این هر کدام باید هر دوسیه هر محبوس را ببینن و تمامش توافق کنن، بفهمن که مطابق با فرمان هستم یه تخفیف یا رعایت هر چی می باشه. این یک زمانگیر است
و همین زمانگیری
فقط باعث میشه که محبوسین ما نارضایتی نشان میتن بعضی اوقات و برای ما هم بعضی اوقات شکایت میکنن که تقاضاشون می باشه که این فرامین و این کمیسیون ها سریعا کار خود انجام بدن و اونا واقعا کار خود هم میکنن، اما این که تاخیر می باشه گناه از اونا هم نیست، اصلا مشکل اصلاحان
یعنی فرامین عملی میشه بلاخره.
عملی میشه بله.
خب اما یک تعداد از زندانیا در صحبتی که با ما داشتن از برخورد نادرست مسئولین زندان هم شکایت دارن، به این مسئله چرا توجه نمیشه؟
زندانی باید شکایت داشته باشه از محافظه خواد، از مسئولی که رو نگهبانی میکنه. زندانی همیش فکرش دیگه است که من رهاش هم و من برای این مسئله زندان و محافظش همیش دیگه است که من ایره نگاه بکنم در داخل زندان و ایره مثل یک دکتر مریض همیش مراقبت میکنه و پرستاری میکنه، فقط این همین وظیفه را یک محافظ زندانی داره در داخل زندان. و یکی از عواملی که در اواخر که حتما از محبس مرکزی بر شما تماس گرفته شده و من باورم ندارم که شاید کسی از آدرس محبوسین ما بر شما تماس گرفته باشه یا میشون که محبوسین تماس گرفته باشه، این است که ما در اواخر در حدود 2500 زندانی های خطرناک از محابس کشور، از تمام محابس ولایت کشور جمع کردیم آوردیم به اساس فیصله شورای محترم امنیت ملی آوردیم به محبس پل چرخی. در حدود 1500 نفرشان تا فعلا انتقال شده به بکرام و تعدادشان مانده به محبس مرکزی. اونا یک سلسله خواستای عجیب دارن. اونا در محبس ولایت اطراف بودن، کمی اونجا آزادتر بودن، این از لحاظ هفتابیشان، پایوازیشان و چون تاثیرات محلی در محل و حالا چون محبس مرکزی ما زندان پل چرخی ای از محبس هایی است که امنیت چیز خاص بالای خود داره و ما مطابق به مو شرایط محبس یا زندانی های خطرناک ایجا نگهداری میکنیم، این تعداد محبوسین را که از ولایت آوردیم یک تعدادش چیز نیستن، میگن که ما زیاد آفتابی داشته باشیم، پایوازی داشته باشیم که ما مقررات محبس ما فرق داره مطابق به احکام قانون.
در میان این زندانی های خطرناک شما گفتین چه تعدادشان اتباعی خارج از کشور هستند؟ قسمی که شما اطلاع دارین در درگیری هایی که آغاز شده در ولایت بدخشان و قندوز گفته میشه تعداد زیادی از جنگجوهای خارجی هم حضور دارن و نیروهای امنیتی را تایید کردند.
ما مطابق به احکام قانون زندانیایی را وقتی به محبس خود و محبس مرکزی انتقال میدیم که محاکم ثلاثه بالا از او فیصله کرده باشه، یعنی محکمه ابتدایی و استیناف تمیز. تعدادی از خارجی ها یا تروریست هایی که در جبهات فعلا دستگیر شدن توسط نیروهای امنیتی ما، اونا اکثرا زیر تحقیق هستن یا در دیگه تعقیب خانه و نظارت خانه هست و تعدادی که برای ما تعلق داره ما در حدود 250 تا 260 نفر اتباعی خارجی در زندان ما داریم.
از کدام کشورها؟
کشورهای مختلف زیادترش از پاکستان است، کشورهای اروپایی است، از کشورهای مختلف است، کشورهای آسیایی است.
یک نگرانی دیگر هم در رابطه به
انتقال مواد مخدر به زندان ها همیشه بوده و مسئولین ریاست محبس و داخلخانه در این باره ابراز نگرانی کردن و از کمبود تجهیزات که بتونن جلوگیری بکنه، حالا وضعیت چیگونه است؟
کمبود تجهیزات واقعا یک مشکل کلان ما هست واقعا، و اما این بهانه شده نمیتونه که ما این تجهیزات نداریم یا تجهیزات هستی و تکنولوژی بالا را نداریم در محبس ما و باید مواد مخدر داخل شود. این وظیفه ما هست که 100% ما باید جلوگیری بکنیم از داخل شدن مواد مخدر و شای ممنوع مطابق به احکام قانون برای ما تثبیت شده و هدایت داده شده. اما ما در چند کشور دنیا هم که رفتیم، کشورهای بسیار پیشرفته دنیا، در محابس شان وقتی که رفتیم پرسان کردیم یک مشکلات کلانتون در محابس چیست، امی مشکل ها گفتیم برای ما که این بیشار برای ما چیز است که ما از امی بشکال مختلف یعنی مواد مخدر در داخل است، با وسیل که بسیار چای پیشرفته داره، تکنولوژی و وسایل بسیار پیشرفته دنیا را در اختیارشان داره. ما هم این مشکل داریم در بعضی محابس ما ایره رد نمی کنیم که ما نی نداریم، یعنی گفتم میتونیم براتون که 80% کاهش پیدا کرده. نهایت منصوبین ما تلاش کردن که در رابطه ما وظیفه اساسی خود انجام بدیم.
یعنی شما
در رفته پیشتر شما میفهمین 11 نفر قماندان های بلاک محبس پل چرخی را من برطرف کردم. 11 نفر قماندان های بلاک کلش قماندان ها بودن
دز داشتن.
نه خیر، نه فقط به یک گپی که یک نفر از سناتور شد با هین سوال شما را کت بالای ویسه بمور داخله و هیچ نوع سندی هم نداشتن، هیچ نوع سندی هم نداشتن. اما ما به خاطر از اینکه چرا اتهام چی شود و حتما یک ضعف است در کار ما، فقط ما گفتیم که تعویض شود و یک تیم نو بیا و به خاطر از اینکه ما بتانیم
یعنی در این شکل هم نیست که بدون همکاری مسئولین ناممکن است که مواد داخل.
بله ایرام تایید میکنم امرایتان، میفهمین در سال 1393 138 نفر منصوبین ما را ما به پنجه قانون سپردیم، به نگاه تایدی و قضایی تعدادش زندانی هستند، تعدادش دوستشان تد و دمید سی ماه هم ایرو به حوال سال ما بسیار مبارزه جدی را شروع کردیم، مبارزه با فساد و خصوصا به این مسائلی که مسائل اشیاء ممنوعه و مواد مخدر. اما بازم در گفتم ازدحام در محابس ما فقط باعث از این میشه. یک مثال میگم برای شما، در محابس مرکزی ما در بلاک دو ما در حدود 800 نفر توقفی داریم. 800 نفر روزی که پایوازی شام میباشه، 1000 توقفی که 2 نفر پایواز صاحب بکنی در حدود یعنی مکمن 5500 نفر میشه. این را فکر بکنین که کل از این تلاشی بدنی از این با دست با غذا میرن، لباس میرن و به اشکال مختلف. حتی تو روز شده که یک روز من موجود خودم نظارت کردم در دروازه، تو نظارت داشتم که پروسه هم تلاشی بدنی چرا خم پیش میره. منصوبین ما آوردن یک دیگه غذا را، گفتنی به دخترک در حدود 10 ساله طفل بود، پدرش زندانی بود و میرفت پیش از او غذا آورده بود برش. ما گفتم خب چه مشکل است که رکار دیم دیده با میفهمیسته که داخل از این گفت چیز انداخته شده، مواد مخدر انداخته شده و تثبیت از این چقدر سخت است برای ما. یک مشکل کلان است.
بله. با وجود این که شما میگن دقت جدی دارین برای این که جلوگیری شود از این مسائل، انتقال تلفن به داخل زندان هم یکی از نگرانی ها هست و اخیراً این موضوع هم فاش شد که از داخل زندان هرات یکی از قماندانای طالبا که در زندان بود اونا سازماندهی کرده بودن حملات ها. این چقدر مایه نگرانی خود شما هست و برای جلوگیری از همچون اقدامات در داخل زندان چی تدابیر داریم؟
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم فقط به خاطر جلوگیری یا قانونمند ساختن محابس در کشور، ما در حدود 2500 زندانی خطرناک جمع کردیم به مرکز تا ما بتانیم که شرایط ارفاع موزی را مساعد بسازیم، تجدید تربیت و تعلیم تربیت و سایر وظایفی که ما داریم. در رابطه به فرموده پیشتر شما که در محابس هرات و جسوس ماندی میشه دیگه، ما ایره رد نمی کنم که تلفن نیست، از تلفن است و محبوس حق داره که با تلفن صحبت بکنه، اما توسط تلفن پیشوهی که ما در اختیارش میگذاریم، نه ای که خودش داشته باشه. و از او چیزی که شما گفتین که ساسماندی میشه دیگه میشه، از او من خبر ندارم و فکرام نمیکنم که به خاطر از اینکه در هر زندان یا در هر محبس یکانا چیزی که ما زیاد داریم و زیاد در تحت فوکس و چیز کاری ما قرار داره، نیازهای امنیتی و کشفی و استخباراتی هست. ارگانهای مختلف زیاد زیاد دیده ای رابطه توجه دارن و دقت دارن این که کدام تا چیز میشن. شاید اما من شخصا در جریان نیست،
اما مسئولین پلیسی مسئله را یاد کردن.
خب مسئولین پلیس اگه گفته باشن شاید تو کدام اسناد دقیقی نداشته باشن. مأمور از طریق رادیو شنیدم، از طریق رادیو شنیدم، اما یک اسناد که یعنی تثبیت بکنه اداره تو یک چیز وجود نداشت.
در رابطه به اینکه شما گفتین بیش از 2000 زندانی خطرناک انتقال دادین به زندان مرکزی و همچنان یک تعدادش به زندان بگرام انتقال کرد، دلیل انتقال از اینا به بگرام چی بوده؟ طالبان با نشر اعلامیه در این مورد عکس العمل نشان دادن و در 10 روز گذشته دوبار وسایط لویس آرنوالی را در این ارتباط هدف قرار دادن.
خب کار هزوا هست و این وظیفه ما بوده و این قانون برای ما این حق داده که محبوسینی که باعث آشوب شود، باعث آشوب یا درد سر و سایر محبوسین شود یا سلوک خوب نداشته باشد یا از داخل زندان بخواه که سازماندهی بکنه عملات تروریستی را یا اختطافا را دیگر، ایره ماهی حق داریم که ما ایره به زندانهای کلان و به زندانهایی که بتانیم ایره تحت مراقبت جدی داشته باشیم. این وظیفه ما بوده، فقط ما وظیفه خود انجام دادیم.
بسیار تشکر.
تشکر از سلام. بسیار لطف کردیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.